های قضایی در کدام کشور حکم یک پرونده یک هفته ای عوض می شود؟ دانشجو مؤذن جامعه است و اذن می دهد به در پیش بودن انتخاباتی حیاتی برای جمهوریت و اهمیت تقریر این معنا در مشارکت گسترده آن. در پایان کلام بسیج دانشجویی به عنوان یکی از مؤذنین جامعه اذن می دهد به آحاد ملت اعم از نگاه های مختلف سیاسی و اجتماعی و قومیت های مختلف تا با گسترده ترین حضور در انتخابات مجلس و مشارکت حد اکثری و فارغ از حزبیت ها و لیست بندی به آرمان و هدف اصلی صحنه انتخاباتی که حضور گسترده مردم در صحنه و تعیین سرنوشت کشور به دستان ملت است بپردازد. و سلام من طبع علی خدا.
تشکر میکنم از سرکار خانم کمپانی، دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر. به استحضار شما نمازگزاران محترم میرساند راهپیمایی مردمی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین انشاءالله امروز بعد از نماز جمعه برگزار خواهد شد. نمازگزاران محترم میتوانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 6868 ارسال فرمایند. اما معرفی کتاب هفته، در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، کتاب گلوله فیروزه‌ای نوشته فهیمه شهابیان مقدم معرفی می‌گردد. این کتاب که موفق به کسب جایزه جشنواره خارزمی گردیده از انتشارات کتابستان معرفت است. داستان در ماه‌های انتهایی حکومت رژیم پهلوی در سال 57 شکل می‌گیرد. فیروزه راوی این داستان گرچه طرفدار رژیم است، اما یک دغدغه دارد، آن هم ناراضی بودن نسبت به یک ازدواج اجباری است. ازدواجی که در آن پدر بزرگ قصد دارد فیروزه و مسعود پسر عموی او را به هم برساند. نویسنده بدون هیچ تکلفی داستانش را از یک صبح معمولی شروع و تک تک افراد خانواده سالاری را به مخاطب معرفی می کند. همین به ظاهر ساده بودن داستان مخاطب ناخواسته در فضای داستان قرار می گیرد و با فیروزه در عمارت سالاری همراه می شود. کتاب گلوله فیروزه‌ای با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه شرقی شبستان مصلا در معرض انتخاب علاقمندان می باشد. اما در آستانه سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام راحل در سال 1363 شمسی، در این قسمت در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپنا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. در آغاز سخن روز دانشجو رو و همچنین سالگرد تأسیس شورای انقلاب فرهنگی رو محضر مؤمنین و مؤمنات و نمازگزاران جمعه تبریک عرض میکنم و سپاسگزارم از ستاد نماز جمعه تهران که این فرصت رو به این مسکین و کمترین دادن تا قدری درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن بگوییم. آیه 38 سوره مبارکه شورا که تلاوت شد، چهار ویژگی برای مؤمنان بیان می کند. یکی اجابت ندای پروردگار، دوم برپا داشتن نماز، و سوم انجام کارها با مشورت مؤمنان، و چهارم انفاق رزق و روزی. شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ساختارهای انقلابی است که تجلی این آیه شریف است، ساختاری که توسط امام عزیزمون رضوان الله تعالی علی و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای حفظه الله شکل گرفت. این شورای عالی انقلاب فرهنگی عزیزان من چهار دوره رو، به تعبیری سه دوره رو پشت سر گذاشته و الان در دوره چهارم آن به سر میبرد. دوره اول که با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت در سال 59، 23 سه 59، حضرت امام در یک حکمی 7 نفر رو تعیین کردند به عنوان ستاد انقلاب فرهنگی. البته در 8 شهریور 1362 8 نفر به این 7 نفر اضافه شد، جمع 15 نفره. این ستاد ترمیم یافت، تکامل پیدا کرد با هدف گسترش فرهنگ اسلامی، مخصوصا توجه به اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مدارس. در این دوره اول تقریبا تدابیر سلبی و بعضا تدابیر ایجابی انجام گرفت. دوره دوم که سال 63، یعنی 19 آذر 1363، به پیشنهاد مقام معظم رهبری که آن زمان ریاست جمهوری داشتن، پیشنهاد به امام دادن که ستاد انقلاب فرهنگی تبدیل بشود به شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک در واقع نقش سیاست گذاری فرهنگی نظام جمهوری اسلامی رو عهده‌دار بشود. این دوره دوم یک دوره ساختارسازی است که نهادهای مختلفی، دانشگاه‌های جدیدی و پژوهشگاه‌های نو با رویکرد اسلامی شکل گرفت. دوره سوم دوره است که در واقع میشه ادعا کرد دوره سند نگاری است، یعنی از سال 75 تا 1400 یک دوره طولانی نگاشت و نگاشتن سندهای مختلف است که برخی از اونا رو نام خواهم برد. و در دوره چهارم که به گمان بنده از 1400 شروع شد، دوره قرارگاهی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی است، یعنی باید قرارگاهی بشود که علاوه بر حوزه دانشگاه ها و مدارس به مسئله نفوذ فرهنگ اسلامی در شؤون جامعه بپردازد، یعنی علم و فناوری و فرهنگی و اجتماعی. در واقع در یک دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش هدایتگری در حوزه دانشگاه ها رو داشت، بعد نقش هدایتگری در علم و فناوری، و بعد فرهنگ عمومی جامعه، و الان 4 حوزه قلمروی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است: علم، فناوری و فرهنگی و اجتماعی. یعنی مقام معظم رهبری در حکم جدیدی که به اعضا دادن، در آخرین حکم آسیب‌های اجتماعی را هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کردند. بعد از این سیر تاریخی که خدمت شما از شورا عرض کردم، اجازه بدید در این فرصت کوتاه من به سه بحث دیگر هم اشاره کنم. یکی عملکرد شورا رو به اختصار عرض کنم، دوم دستاوردهای شورا رو، و سوم کاستیهای شورا رو. اما بخش اول که عملکرد شوراست، شورا چند عملکرد داشته؟ یک، ساختارسازی. عزیزان، شورای عالی انقلاب فرنگی تأسیس دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه الزهرا، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نشر دانشگاهی، فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی، فرهنگستان هنر، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، یعنی چهار فرهنگستان رو تأسیس کرده، شورای عالی نوجوانان و جوانان. پس بخش اول از دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرنگی تأسیس این ساختارهای مهم هست. این ساختارها رو دست کم نگیرید، اینا کارهای بزرگی بود که شورای عالی انقلاب فرنگی مخصوصا در دوره‌ای که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن و رئیس شورای عالی انقلاب فرنگی بودن و بیشترین جلسات شورا رو حضرت آقا برگزار کردند و بخش زیادی از این ساختارسازی ها در دوره ریاست مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای در دوره ریاست بر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. کار دوم و دستاورد دوم، به تعبیری عملکرد دوم، سندنگاری بود. اسناد مهمی در شورای انقلاب فرنگی تصویب شده. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند مهدویت و انتظار، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، سند جامع توسعه هوافضای کشور، سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی، سند دانشگاه اسلامی، سند امنیت غذایی. برخی اشکال می‌گیرن، میگن شورا فقط سند نویسی کرده، این همه سند برای چه نیاز داریم؟ عزیزان من، این بسیار سخن غلطی است. حکمرانی علم و فناوری و فرهنگ کشور قطعا محتاج سند است. بعضی کشورهای توسعه یافته به اصطلاح امروز بیش از 300 سند در حوزه علم و فناوری نوشتن. مگر میتوان حکمرانی علم و فناوری و فرهنگ کشور رو بدون سند دنبال کرد؟ اون چه غلط است، سند بسندگی است، ولی سند نیازه. ما امنیت کشاورزی و امنیت غذایی کشور رو بدون سند نمیتونیم دنبال کنیم. حکمرانی امنیت غذایی با سند راهبردی شروع میشود، بعد تنظیمگری و نظارت و تصدیگری. هر مقوله‌ای رو که دست بذارید باید اول سند آن نوشته شود. و کار سوم، تصویب ضوابط. همین مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرنگی درباره کنکور. عزیزان، این مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرنگی دست مافیای کنکور رو در کشور قطع کرد. این کار مهمی بود. اینکه معدل دبیرستان در کنکور نقش داشته باشه، در ورود به دانشگاه نقش داشته باشه، یه مصوبه تمدنی بود. ضوابط دانشگاه فرهنگیان که سالها نسبت به این دانشگاه مهم بی‌اعتنایی شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرد، ضوابط حجاب و عفاف در همین شورا مصوب شد. گرچه برخی دستگاه کوتاهی کردند، ولی ضوابط و قوانین دقیقی در حوزه عفاف و حجاب نوشته شد. ضوابط مربوط به زنان و خانواده، تحکیم خانواده، ضوابط تحول علوم انسانی، ضوابط تعلیم و تربیت، ضوابط جمعیت، ضوابط جذب اساتید دانشگاه ضوابط توسعه قرآنی و قوانین و ضوابط دیگری که در حکم قانون در کشور است و لازم الاجراءه و طبق اصل 57 قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرنگی مصوبه امامین انقلاب است و باید طبق این مصوبه این ماده قانونی قانون اساسی قوانین و مصوباتش ضمانت اجرایی داشته باشد. و چهارمین عمل کرد و کار مهمی که شورای عالی انقلاب فرنگی انجام داده مقابله با اسناد انحرافی بود. کنوانسیون های اومانیستی که در کشور بعضی دولت مردان میخواستن اجرا کنن، عزیزان سند بی سی یکی از اسناد بسیار خطرناکی بود که با هدایت مقام معظم رهبری و ورود شورای عالی انقلاب فرنگی این سند به انزوا و کنار رفت و به انزوا کشیده شد. میخواستن آموزش پرورش رو، میخواستن فعالیت های کار و تلاش و اشتغال رو، حوزه فرهنگ رو، حوزه مسائل اجتماعی رو با این سند زیانبار دنبال بکنن و شورای عالی انقلاب فرنگی جلو اینها رو گرفت. خب حالا سوال مهمی که شما نمازگزاران مؤمنین و مؤمنات از شورای عالی انقلاب فرنگی دارید، آیا این شورا که عمل کردش این بود و تاریخش این بود که گفته شد، آیا دستاورد عینی هم داشته است؟ آری عزیزان، اگر دستاورد نداشت از سال گذشته تا امسال اتحادیه اروپا و انگلستان و کانادا شورای عالی انقلاب فرنگی رو تحریم نمی کرد. عزیزان همیشه این کشورهای استکباری تحریم رو در حوزه هسته‌ای می بردن، در حوزه علم می بردن، ولی از سال گذشته شروع کردن و از قبل از عید نوروز تحریم هاشون نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. این نشان دهنده عملکرد مثبت این شوراست. من چند تا از دستاوردهای مهم رو خدمتتون عرض بکنم. یه دسته دستاوردهای علمی. عزیزان من، تعداد مقالات بین المللی ما 78,000 مقاله در اسکوپوس هست. رتبه علمی ایران با همین اسناد علمی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبب شد رتبه 15 بیش از 2% سهم ایران از کل مقالات دنیاست. بیش از 2% از مقالات پر استناد از مقالات ایران اسلامی است. 2400 نشریه علمی شکل گرفته. 360 نشریه ایرانی که 15% کل نشریات علمی ماست در پایگاه‌های بین‌المللی نمایش شده. عزیزان 73 دانشگاه ما، 73 دانشگاه ایران تمدنی اسلامی ما در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیاست بنابر ادعای رتبه‌بندی تایمز. در سال 2000 میلادی عزیزان ما 4 ثبت اختراع داشتیم، ثبت اختراع بین‌المللی. الان 140 ثبت اختراع بین‌المللی داریم با وجود تحریم‌ها. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اولین توصیه از 7 توصیه‌اش درباره علم و پژوهش بود و ما باید مسئله علم و پژوهش رو جدی بگیریم. قدرت دفاعی کشور، زیر ساختهای ساختارهای کشور، سدسازی، نیروگاه‌ها، سیلوها، رشد بهداشت و درمان، سلولای بنیادین، فناوری‌های هسته‌ای، فراورده‌های بیولوژیک، محصولات نانویی در کشور، اینها همه مال پیشرفت‌های انقلاب اسلامی است. این رشد فناوری نوین در ایران عزیزان مرهون رشد دانشگاه هاست. نگذارید دشمن چهره منفی از دانشگاه ما به شما نشان بدن. اینکه یه عده‌ای انگشت شمار بخواهند رفتار غلطی داشته باشن این نماد دانشگاه نیست. رشد علمی کشور مرهون دانشگاه است و قطعاً و بیشک یکی از عوامل این رشد همین اسناد علمی است که در شورای انقلاب فرهنگی مسبب شده. من درباره دستاوردهای فرهنگی هم اشاره کنم. رشدی که ما در حوزه ورزش داشتیم، ورزشکاران انقلابی مدال میگیرن، مدالهای خودشون رو به ساعت مقدس امام رضا علیه السلام حضرت سامن الحجج تقدیم میکنن. این افتخار ماست که ورزشکاران این میهن ایران اسلامی خود رو نماینده ایران اسلامی میدانن. هنرمندان انقلابی فراوان، نگذارید چهره منفی چهار سلبریتی و چهره غرب زده چهره فرهنگ کشور رو و هنرمندان کشور رو مخدوش بکنن. عزیزان، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ فرهنگی، جنگ شناختی، جنگ ترکیبی شد، اما سینمای قرآنی در ایران رشد کرد. سینمای دفاع مقدس شکل گرفت. موسیقی ارزشی در کشور رشد کرد. اعتکاف دانشجویی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، راهپیمایی قدیر، اربعین، نماز جماعت در دانشگاه‌های کشور، اینها رو محصول تلاش فرهنگی است که مسئولان فرهنگی دارن انجام میدن. آری، با همه این دستاوردها هنوز ما کاستی داریم. آرمانگرایی اسلامی، منظومه فکری مقام اعظم رهبری و امامین انقلاب اجازه نمیده ما غره بشیم. ما به این دستاوردها قطعا بسنده نمی کنیم. ما معتقدیم در این دوره چهارم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید 5 کار انجام بدیم. 1، رصدخانه علم و فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با قدرت شکل بگیره و تقویت بشود. رصدخانه علم و فرهنگ نکته مهمی است. 2، ما باید فرهنگ به فرهنگ عمومی، مخصوصا ارزش‌های اخلاقی و دینی، به ویژه تحکیم خانواده که قطعاً یک راه آن تقویت حجاب و عفاف است، این رو باید توجه ویژه بهش داشته باشیم. شورای انقلاب فرهنگی تا قبل از دوره چهارم 70% مصوباتش علم و فناوری و 20% فرهنگ و 10% علم و فرهنگ بود. ما باید مصوبات و 50% فرهنگی اجتماعی و 50% علم و فناوری بکنیم. این معناش نیست که درصد مصوبات علمی کاهش بده. درصد 50-50 است، ولی عدد مصوبات و توجه به علم و فناوری کاهش پیدا نخواهد کرد. 3، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و ذهنیت فرهنگ ایران اسلامی، اینم باید جدی گرفته شود. 4، شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسائل نوین علمی مانند هوش مصنوعی و کوانتوم تا رسیدن به مرجعیت علمی و اقتدار علمی باید ورود اساسی داشته باشه. ایران اسلامی باید تمدنی قوی تر از تمدن دوره ابن سینا و فارابی، خواجه نصیر و ملا صدرا داشته باشه و این با مرجعیت علمی تحقق پیدا می کند. و 5 و آخرین، قرارگاهی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی راهبری و نظارت بخش فرهنگی و اثر بخشی فرهنگی، اینم از نکاتی است که ما در این دوره بهش توجه داریم و انشاءالله با دعای خیر شما مؤمنین و هدایت امام مسلمین این شورا به جایگاه اصلی و قدرتمند خودش برسد با دعای حضرت ولی عصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر و قدردانی میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپنا، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی. اما در 24 ساعت گذشته و در پی حملات متعدد رژیم افسار گسیخته و کودک کش صهیونیستی، 350 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند و شمار شهدای مقاومت غزه از مرز 17,000 نفر گذشت و 46,000 نفر هم زخمی شده اند. ما نمازگزاران جمعه ضمن حمایت خود از مردم مظلوم غزه و آرمانهای قدس شریف و محکومیت شدید جنایات ضد بشری رژیم جلاد صهیونیستی به سرکردگی شیطان بزرگ همه با هم می‌خروشیم و فریاد برمی‌آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر انگلیس! درود خدا بر شما مردم مؤمن و خداجوی. به استحضار شما نمازگزاران محترم میرساند راهپیمایی مردمی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ان شاء الله بعد از اقامه نماز جمعه و نماز عصر در محل مصلای تهران برگزار خواهد شد. خب، روز دانشجو رو پشت سر گذاشتیم. شهید بهشتی در وصف و نقش دانشجو در جامعه میگوید دانشجو مؤذن جامعه است. دانشجو مؤذن جامعه است. اگر خواب بماند نماز امت قضا می شود. نثار ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و علل خصوص ارواح طیبه شهدای دانشجو اجماعا صلوات. نمازگزاران محترم می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 6868 ارسال فرمایند. اما وقت استجابت دعا و آمرزش و مغفرت گناهان از آن ظهر به افق تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله توسط برادر ارجمند جناب آقای سفری.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد